بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این قسمت چهارم از استخبارات رو میخوندیم که در حقیقت مراقبت امام نسبت به خود مردم، توده مردم، بایست همیشه افکار مردم، روحیات مردم، خواسته های مردم، نقای مردم، اینا پیش امام مسلمین منعکس باشه. و این در سابق به وسیله نقبا و عرفا بوده. حالا ما این روایت ها رو داشتیم میخوندیم، روایت 13 تا دیروز خوندیم، 14 فی سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 118 به سنده عن المقدام ابن معدی کرب، معدی کرب، ان رسول الله صلی الله علیه و آله غرب علی منکبه ثم قال له افلحت یا قدیم. این مقدام رو مسقرش کرده روی محبت و لطف. هم گاهی اوقات یک کسی مثلا میگه بچم، مثلا اینجوری، افلحت یا قدیم ان مت ولم تکن امیرا ولا کاتبا ولا عریفا. این امیر با اینکه امارت یه چیزی ضروری، اما معذاره چون امیرها نوعا انحراف پیدا میکردن، طغیان میکردن، کاتبا تقریبا همون وزرای فعلی و کتاب میگفتن، صرف نویسنده نی، اون کسی که در حقیقت پیش امام و خلیفه هست و افکار اونو منعکس میکنه، دستورات او رو منعکس میکنه، به بلاد مینویسه. کتاب تقریبا سمت مثل وزیر مشاور، مثلا فرضی وزیر دربار یا همچی کسی. ولاک لم تکن امیرن ولا کاتبن ولا عریفا. در وسائل، روایت 15، در وسائل جلد 13، میگه ببخشید جلد 12 صفحه 234 عن الخصال به سنده عن نوف، همون نوف بکالی، عن امیر المومنین علیه السلام فی حدیث قال یا نوف یاک ان تکون عشارن، نه در یک بستون، او شاعرن، با اینکه عشار نوعا زکات یا عشر بوده، اما اینا که میرفتن مالیات بگیرن پدر مردم رو در میوردن، خودشون دمجا میگرفتن، چی میگرفتن. یه حدیثی داره که خیلی حدیث خوبیه، البته در همون صحیح بخاری و مسلم و اینا هست، که ابن اللطبیه میگه که من رفته بود از طرف پیغمبر اکرم زکوات و چیزا بگیره، بعد اون وقت وقتی که آمد در مدینه گفت حاضر لبیت المال، مثلا یه گوسفند و شطورایی انبال اراده، گفت اینا مال بیت المال، و حاضر لی اهده علیه، اینا رو به ام تعارف دادن. خب این چه جور با مردم رفتار میکردن که بابا از باب اینکه مالش محفوظ باشد، مزاحمش نباشن، به این اهدا میکردن و الا عاشق چشم و ابروی این عمال نبودن. بعد داره پیغمبر اکرم رفتن منبر رو با عصبانیت، این کوچیه آمده است میگه اینا مال بیت المال، اینا مال من، افلا قعد فی بیته، چه تو خونش ننشست وقت ببینه کسی براش چیزی تعارفی و هدیه میاره. این پست و مقامی که داشتی اونجا یا وحشت داشتن یا طمعی داشتن، مردم میمدن یه چیزی به تو میدادن، در حقیقت رشوه. منظور این است که این که حضرت عشار میگه با این که عشر خب باید گرفت، همون زکوات تقریبا در سر اسلام عشری زکواته، اما اینا که مالیات میگرفتن جون مردم رو به لب میوردن تا میبدن این مالیات ای بابا رو بستونن. او شاعرن، او شرطیان، او عریفن، او صاحب ارتبه و هیت تنبور، او صاحب کوبه و هو تبل، فا این نبی الله خرجه. حالا این نبی الله روایت اینجا نبی الله یعنی پیغمبر اکرم یا یه پیغمبر دیگه، این مجمل روایت خصال که کدوم نبی، اما روایت نهج البلاغه بعد مفسره اینه میفهمونه داووده. فا این نبی الله خرج ذات لیلت فنظر الى السماء فقال اما انها ساعت التي لا ترد فيها دعوه. ساعتی است که دعای هیچ کس رد نمیشه، یعنی دعاها مستجاب میشه، الا دعوت عریف او دعوت شاعر او دعوت عاشر، عاشر یعنی همون در یک بستون، او شرطی او صاحب و ارتبتن او صاحب و کوبه. خب با اینکه اینا عاشر و شرطی و اینا لازم است در اجتماع، اما خب نوعا آدم های عوضی بودن. این روایت 15 هم 16 هم هم همینه متا نهج البلاغه نشون فی نهج البلاغه حکمت 105 در کلمات قصار ان نوف البکالی انها علیه السلام یا نوف ان داوود علیه السلام قام فی مثل هذه الساعه من الليل. او روایت خصال داشت نبی الله نگفت کدوم پیغمبر، این میگه داوود. فقال انها ساعه لا يدعو فيها عبد الا استجيب له الا ان يكون. او شش تو داشت، شاعرم داشت، این نقل یه شاعر رو نداره نهج البلاغه، الا ان یکون عشارن او عریفن او شرطیان او صاحب ارتبه و هیت تنبور او صاحب کوبتن و هیت تبل. بعد ایشون زره بود. روایت 17 هم شرح ابن ابی الحدید نهج البلاغه جلد 3 صفحه 177 عن نصر ابن مزاحم که در کتاب صفین داره، دارد که و امر علیون علیه السلام به هدم دار حنظله. اینهایی که از امیرالمومنین فرار میکردن میرفتن به معاویه ملحق میشدن، یکی از کارهای حضرت امیرالمومنین میخواست اصلا اینجا پایگاهشون رو خراب کنه، برای که این پایگاه که باشد ممکنه بعد برادری خاله عمه دومادی نوکری کسی اینجا داره توی خونه براش گزارش میده، خودش یه منبع مرکز جاسوسی و اینها میشه، اصلا میخواد ایدیه امیدش از اینجا قطع بشه. امر علیون علیه السلام به هدم دار حنظله فهدمت. هدمها عریفهم شبث ابن ربعی و بکر ابن تمیم. حالا این شبث ابن ربعی هم وقت از اصحاب امیرالمومنین بوده، بعدش هم که دیدید رفت در کربلا اونجا. حالا علایاله این عریف به دستور امیرالمومنین این خونه حنظله خراب کرده. اینجا باشتم عقولو کان سبب و ذالک ان حنظله خرج الى معاویه فی ثلاثه و اشرین رجلن من قومه کما فی الکتاب در اون نامه اینجوری هست. حالا علایاله چون رفته بوده فرار کرده، حضرت خواست این پایگاهش، این از خوانین بودن، از سران بودن، این وقتی که با 23 نفر از قومش میره در حقیقت یه کت خدای یه طایفه، رئیس یه طایفه، وقت که بره باید این پایگاهش اینجا خراب بشه که دیگه مرکز جاسوسی و اینها نباشه، لانه جاسوسی نباشه. بله او حنظله غیر اون که شهید شو. آقا ببینی، آقا قصیر الملائکه، آقا ببینی 18 وفد تراتیب الاداریه، آقا اجازه بده این آخریش است دیگه 18 هم فد تراتیب الاداریه صفحه جلد اول صفحه 236 قال اینجوری داره ترجمه فعل اصابه. ما اصابه ابن حجر داریم، منتهی حالا دیگه خود حال و فرصتی که بریم از اصابه بگردیم پیدا کنیم، نگه آقایون میخوان بگردن خودشون پیدا کنن پیدا از اینشون ما نخیم. ترجمه فعل اصابه جندب ابن نعمان الازدی فنقل عن تاریخ ابن عساکر، برای این جندب گفته قال قدم ابو عزیز، ابو عزیز همون جندبه، کنیه همون جندبه، قدم ابو عزیز علی النبی صلی الله علیه و آله فاسلم، مسلمون شد و حسن اسلامه و جعله عریف قومه، پیغمبر ای رو عریف قومش قرار داد. پس معنی میشه عرافت یه چیزیست که خودی پیغمبرم قرار میداده. و باز ترجمه فیها ایزن، یعنی در اصابه، رافع ابن خدیج الانصاری فذکر انه کان عریف قومه بالمدینه الى غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع. اینا حالا روایاتی که توش نقیب و عریف بود. اینجا ما نوشتیم و یستفاد من جمیع ذلک مشروعیت النقابه و العرافه و تعارفهما فی عصر النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام بل ضرورتهما فی ادارت المجتمع علا و چن صحیح. صرف فرموندار و استاندار و اینا کافی نیست، یه کسی که از خود مردمه، تو مردمه، آشناس به اوضاع مردم، به روحیات مردم، یه همچی آدمی باید باشد که در حقیقت رابطه بین مردم و مسئولین دولتی باشه. بل ضرورته ما فی ادارت المجتمع علاوه چند صحیح و انکان المتصدی لهما فی معرض الخطر دینی، ولو آدمی که متعرض این پست میشه خطر داره، و هازا یعنی این خطر دینی من لوازم کل منصب و مقام الا من عصمه الله تعالی. خب حالا بقیه کلام فی من لفظن. خب حالا عریف و نقیب یعنی چه؟ فنقولو قال الراغب فرمون عریف و نقیب به یه معناست، این تو که از کلمات لغوی معلوم میشه. قال الراغب فی المفردات و نقیب الباحث عن القوم و عن احوالهم و جمعه نقبا. ای توش مسئله جنگ نخوابیده. حالا بعد میرسیم میبینیم که برای ارتش تعبیر میکنن به عریف، که بسا خیال شده توی نقیب و عریف خوابیده است که یعنی رابط نظامی. نه، از جمله کارش اینست. خب رابطه نظامی هم هست، یعنی اگر امام بخواد یه ارتش متطوعی بسیجی به اصطلاح روانه جبهه بشه، خب اینم قهرن او عریف مردم رو تشویق میکنه، از طرف حکومت کمکی بهشون میکنه تا اونام راه بیفتن. اما نه اینکه توش خوابیده فقط معرف سربازها و نظامیها باشه، نه، اصلا رابطه به طور کلی. ببینید اینجا میگه نقیب الباحث عن القوم و عن احوالهم، ای توش جای نخوابیده. و جمعه نقبا قال، یعنی خدا فرموده است و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. خب اینجا راغب دیگه چون تو قرآن لفظ عریف رو نداشتیم فقط نقیب رو معنی کرده، اما اون لغوی اینه دیگه. حال بعد میگیم اونا هم لقیب و هم عریف هر دو رو ازشون نقل میکنیم. این یکی راغب چون فقط نقیب تو قرآن بوده نقیب رو معنی کرد. و فسه ها در لغت نقبه اینجوری دارد و نقیب و العریف نقیب همو عریفه و هو شاهد القوم و ومینهم، یعنی در حقیقت ضمانت میکنه از طرف مردم، کارگزار و رابطه و الجمع ان نقبا، معرف مردم به حکومت مثلا، و الجمع ان نقبا و قد نقب على قومه ينقبوا نقابتا. ای سها در لغت نقبه، حالا راجع به عریف و فیه ایزن، یعنی در سها، بعثوا الى عریفهم یتوسمو، یتوسمو معنی همون یتعرفو، یکی از معانی توسم همون تعرفه، بعثوا الى عریفهم یتوسمو ای عارفهم، یعنی اونی که میشناسدشون، والعریف ان نقیب. ببین اونجا در لغت نقیب گفت ان نقیب العریف، اینجا در عریف هم میگه العریف و ان نقیب. و هو دون الرئیس، دون رئیس مثلا فرموندار یا مثلا رئیس قبیله، نه، این کسی که همچی بالاخره پادوست و میدوید و تو خونه ها و کارگزار و اینا، رئیس فقط ریاست میکنه، آقایی میکنه، این نه، بدوه. بله، و هو دون الرئیس و الجمع عرفا. این مال سها در هر دو لغت. در نهایه ابن عسیر اینجوری فی حدیث عبادت ابن صامت اینجوری دارد، و کان من النقبا، النقبا جمع نقیب، و هو کل عریف علی القوم، هم نقیب و عریف یکی باز گرفته، کل عریف علی القوم المقدم علیهم یتعرف اخبارهم و ینقب عن احوالهم ای فتشو. اصلا نقب معناش سوراخه، وقتی که یه چیز رو میخوان تحقیق کنن باید سوراخ کنن، همچی دل مردم رو سوراخ میکنه، یعنی بازجویی میکنه، تحقیقات میکنه، احوال پرسی میکنه تا خواسته ها و دل مردم رو به دست بیاره. بله، ای فتشو. این مال نقیب. وفیه ایزن یعنی باز نهایه ابن عصیر دارد، وفیه یعنی در حدیث اینجور دارد، العرافت حق و العرفاء فی النار، عرافت حقه اما عرفاء در نارن، این گفتیم قضیه خارجی است که انهو، یعنی خارجن نوع عرفاء عوضی میشن. العرفاء جمع عریف و هو القیم به امور القبیله و الجماعه من الناس، یلی امورهم و یتعرف الامیر منه احوالهم، امیر حالات مردم رو از اینا میپرسه. ببین تو هیچ کدوم اینا که ما خوندیم اسمی جنگ و سرباز نی که فقط همون جنبه نظامیگری اشخاص و، نه، همه احوال را. فعیل به معنی فاعل، والعرافت و عمله یعنی کارش او عرافت، و قوله العرافت و حق یعنی این که حدیث دارد عرافت حقه، ای فیها مصلحت للناس و رفق فی امورهم و احوالهم. پس باید باشه برای که مردم زندگی جامعه بدون عرافت نمیشه. حتی گفتیم آخرت هم میگه که حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، اونجا بالاخره کت خدای حق باید جلو بیفتن.
میگه در جنه بهش ستمگری نیست،
ستم نمیخواد، میخواد راه بهش بهشون یاد بده، حملت القرآن خطی بهش بهشون شفاعتشون بکنه. آقا ببینید میگه که و قول و عرافت و حقون ای فیها مصلحت للناس و رفقون فی اموالهم و احوالهم، و قوله العرفاء فی النار، اینا ابن عصیر دارد میگه، دارم تو که ما جورت هم هست کردیم، و قوله العرفاء فی النار تحذیر من التعرض للریاسه، یه واجب کفاییه تا مادامی که دیگران متعرض هستند و انجام وظیفه میکنن، اصلا حماقت انسان خودشو در معرض قرار بده. از کدام این مسئولیت یه وقت ما به این ریاست ها به عنوان این که یه مقامی و یه شخصیتی و بارتوبورت و اسکورت و اینا نگاه میکنیم. نظر اسلام اینجوری نی، نظر اسلام به این مقام ها به عنوان مسئولیت، وظیفه، بار سنگین به دوش گذاشتن، این جور اگه باشد این حماقت است که انسان براش دست و پا بکنه. بله یه وقت است که من به هر کفایه نیست، واجب است انسان متصدی بشه، از که هم مثل مرده شوری میمونه، هیچ کسی دیده بره دست و پا بشکنه برای که مرده شور شهر بشه؟ نه خب میدونه بابا یه دردی سر داره، دو وظیفه و مسئولیته، روز قیامت هم باید جواب همه مرده ها رو بده که خوب غسلشون داده یا نه. مگه آدم خوله برد خودشو در معرض قرار بده؟ مگر یه وقت ضرورت داشته باشه، وقت واجبه، به عنوان واجب و تکلیف میره مرده شوره رو قبول میکنه. حالا واقعا باید این ریاست ها و این مقام ها رو اینجوری انسان بهش توجه بکنه که جز مسئولیت و بار سنگین و وظیفه هیچی نیست. بنابراین اگر یک کسی منبه کفایه باشد، انسان به جای این که ناراحت بشه که چرا اون این مقامو داره و من ندارم، اصلا باید سجده شکرم آدم به جا بیاره که الحمدلله رب العالمین که دیگری این مسئولیت رو انجام میده به اندازه کفایت هست، ما بریم مشغول درس و مباحثه و مطالعه و عبادتمون بشیم. اینجا میفرماد که الورفا و فنار تحذیر من التعرض، البته ابن عسیر مال ابن عسیر است، تحذیر من التعرض للرياسه لما في ذلك من الفتنه و انه اذا لم يقم بحقه، اگر انسان نتونه حقش رو ادا بکنه، اثم و استحق العقوبه. خب این هم مال ابن عسیر. لسان العرب هم ما دیگه کم دیگه تموم میشه، و فی لسان العرب و نقیب عریف القوم، اینا ما همه نقل کردیم که بدونیم اینا دو تا لفظ در حقیقت یه معنا داشته است. ان نقیب عریف القوم و الجمع نقبا، ریشه لغویش هم یکی است، عریف یعنی که میشناسد اشخاصو، نقیب هم به قول ما اونی که سوراخ میکنه، بررسی میکنه، تفتیش میکنه که بشناسه. بله همون اطلاعاتی میشه خلاصه. بله ان نقیب عریف القوم و الجمع نقبا و نقیب العریف و هو شاهد القوم و ومینهم، این مالی نقیب. وقت لسان العرب و فیه ایزن، یعنی در لغت عرفه میگید عریف القوم سیدهم و العریف القیم و سید لمعرفتهی به سیاست القوم. وقت یه تیکه وسطش رو انداختیم ما، بعد میگید و العریف ان نقیب و هو دون الرئیس، که انهو به رئیس هم عریف میگم، به مثلا یه درجه پایین ترش هم میگم، حالا این مهم نیست. اقولو فظاهر و کلمات اهل اللغه کونهما به معنی واحد او متقاربین وقد کان النقیب و العریف رابطن بین القبیله و العشیره و بین الامام او الامیر یتعرف منه حالاتهم و کان المتعارف انتخابه من افراد القبیله، معمولا از افراد قبیله انتخاب میکردن برای که او میشناسه. وقتی میخوای شما یه قبیله عرب به خصوص به این ارتباط قبیله ای خیلی اهمیت میداد. قرآن کریم هم داره که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، مثل که قرآن رو مسئله همی قبیله و اینام سه هم گذاشته، خب یه واقعیتی دیگه، یعنی ارتباط تکوینیست، ارتباط نژادیه. اون وقت این قوم و خویش ها طایفه ها یه خانواده کوچک یخت بیشتر توسعهش بده میشد مثلا قبیله یا طایفه، یخت بالاترش میشد عشیره، یخت بالاترش میشه قبیله. این ارتباط ارتباط تکوینیست، طبیعیست. اون وقت اون کسی که آشنا به روحیات همه ایناست، با اینا ارتباط دارد، اینو معمولا میمدن نقیب قرار میدادن که هم مردم رو خوب میشناسد، هم با رابطشون باشد، مدافعشون باشد پیش حکومت.
حقیقت اون جاسوسی نیست،
هیچ ارتباطی نداره. شما لفظ جاسوس تو ذهنتون میدهد، یعنی از او آدمایه. ببین چرا جاسوسیه، یعنی گوش کن، ده حالا اجازه بدید، حالا ببینیم آقا صبر کن آقا جو بگم. جاسوس شما تو ذهنتون یه آدم های خوینه، نمیدونم اینا که حق بازی که میخوان برن پاپوش بر مردم درست کنن، نه. لفظ جاسوس از ماده تجسسه. تجسس معنیش اینست، یعنی میخواد ببینه ای چی کارست، او چی کاره، او چی کاره. نقیب هم یعنی سوک میزنه ور میره ببیند یه چی کاره. عریف هم یعنی اون که میخواد بشناسد مردمو. پس ستوش به یه معنا میشه. مخفی لازم نیست، باشه میخواد بشناسد مردمو، با غرض شناختنه. خب از کم ببینید شما لفظ جاسوس رو به لغتش بگیرید، یعنی یه تجسس و احواله ها. خیلی خوب آقا گوش کنم، ببینید ما که داریم میخواییم بگیم اینجا حالا اجازه بدید. نه از خودشونه بعد میرد با حکومت میگه، منتها نوعاً عریف ها. آقا اجازه بفرمایید، نوعاً عریف ها آدمایی بودن که هم از چی میگن، هم از آخور میخورن هم از توبوره. از یه طرف از با مردم گرم میگرفتند و بسا از مردم پیشکشی و مثلا سور و اینا، از طرف از حکومت هم میرفتند یه چیزای مخفیانه میگرفتند برای که برن مردم رو معرفی کنن، به دام بندازن. این که بزمت شده برای این که آدم های عوضی بودن، و الا عریف قوم اون کسیست که واقعا دلسوز مردم باشه، تو مردم رو میشناسه و خواسته ها و روحیات مردم و شکایات مردم رو پیش حکومت منعکس میکنه به نفع مردم. مطمئن نوعاً عوضی دن بدن، از دو جا میخواستن بخورن، خب وقت لازم مردمشون اعتماد نداشتن. آقا ببینید اینجا وکان المتعارف انتخابه من افراد القبیله لکونهی اعرف بهم من غیره. حالا امده این نکته سو ببینید، ولم یؤخذ فی مفهومهما تعرف خصوص الحالات المتعلقه بالحرب والقتال. توی عریف و نقیب نخوابیده بوده که همون فقط سربازا رو بشناسد و به دولت معرفی کنه. نعم لما کانت عمدت و نظر الحکام. حکام دنبکی خودشون بودن، اونا نوعا میخواستن ببینن کیا نیروی نظامی هن که در جنگ ها از اینا استفاده کنن. بیشتر اونا نقبا و عرفا را بهشون شخصیت میدادن، بسا رشوه میدادن که سربازا را بهشون معرفی کنن. نه عملا ما کانت عمدت و نظر الحکام فی تعیین نقبا و عرفا معرفت القوى المستعده للحرب و النزال خصهما بعض بالجنود. لغویین ذکر کردن هیچ توش مسئله جهاد و جنگ و اینا نبود که فقط او جهاد نظامی رو معرفی کنه، نه.
اونم از این بابه که اون فرماندهم سربازاش میشناسه،
همینه میخوام بگم، از این باب بوده، اونم از این بابه که این جهت رو میشناسه، باز نه این که توی دو تا لفظ خوابیده باشه، یعنی فرمانده ارتش. حالا از بعضی کلمات استفاده میشه که معنه او فقط فرمونده ارتش به عنوان اینکه قوای نظامی و رئیس قوای نظامی است عریف و نقیب گفته میشه. این نه اینکه تو این لفظ اینجور خابیده، ایش معناش یعنی اون کسی که احوال مردم رو میدونه، افراد رو میشناسه. خب قهرن قوای نظامی رو اون جنبه قوه بودن و نیروی نظامیگریشون رو میشناسه. ببینید حالا نگویم لذا چون حکام نوعا از این راه میخواستن، لذا خصه هما، یعنی این دوتا لفظ رو بعضی ها بر جنود. قال الکتانی فی تراتیب الاداریه در تعریف عرفا اینجور گفته، جلد اول صفحه 235 گفته، هم یعنی عرفا، رؤساء الاجناد و قوادهم، این رؤسای ارتش را به این عرفا، ولعلهم، بعد اون میگه ولعلهم، یعنی این رؤسای اجناد و فرمونده ها رو که بهشون گفتن عرفا، سمو بذالک لأن بهم یتعرفو احوال الجیش قاله الباجی فی المنطقا. اما این ظاهرش نیست که فقط رؤسای اجناد رو بهشون عرفا میگن، دستوی که نه، حالا اگه جندم نی، جنگم نی، بازم عریف هست. خب حالا این بالاخره کتانی اینجور گفت. در آخر کتاب فی و قسمت الغنائم من المبسوط، از این چاپای جدید ما مبسوط نداریم، از این چاپای قدیم ما داریم، دنبال همون جهاد و اینها، یه کتاب ده، کتاب و قسمت کتاب الفی و قسمت الغنائم، او آخرش در مبسوط این عبارتو داره، و یستحب ان یجعل المعسكر قبائل. این معسكر یکی اون مکان لشکر رو میگن، یکی خود لشکر هم میگن معسكر، اسم مفعوله، یعنی اون که لشکر شده است. یستحب ان یجعل المعسكر یعنی لشکر، قبائل و طوائف، لشکر به هم شوریده نباشه، باید رده بندی کرد، دست بندی کرد، و طوائف و حزبن حزبا، همینطور که حالا هم هست، مثلا فرض بگیری که تیپ و گردان و گروهان و نمیدونم اینجور چیزا، و حزبن حزبن، و یجعل علا کل قومن عریفن عریفا، برای هر کدوم یه عریف قرار داده بشه. خب قهرم فرمونده لشکر، هم فرمونده لشکر هم چون اینا رو میشناسه، لقول ای تعالی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا و النبی صلی الله علیه و آله عرف عام خیبر علی کل عشرتم عریفا. در حقیقت پیغمبر فوج فوجشون کرده، هر فوجی یه عریف خواهد داده. خب فوج ها باید متناسب باشه، اون وقت هم که کارهای نظامی به پیچیدگی حالا نبوده که یکی مثلا باید بفرستیم تو قسمت موشک، مثلا سنان یکی هم بفرستیم تفنگی ساده، اون وقت فقط شمشیر و نیزه بوده، این منافات نداشته که اهل یه قبیله رو با هم قرار بدن، چون این خودش سبب یه انسجامی میشه، وقتی که مردم یه قبیله پهلو هم باشن، حامی یک دیگرند و یه وحدت طبیعی هم بینشون بوده، و هر ده نفر رو یه فوج قرار میداد پیغمبر یه عریف برشون قرار میداد. خیلی خوب، کت خدا هم به جمله عرفان دیگه. آقا ببینید، وقال العلامه فی تذکره، جلد اول صفحه 437 تو همین کتاب جهادشه، ینبغی للامام ان یتخذ دیوان، اولا یه دفتر و دستک داشته باشه که اونایی که میخواد شهریه بده، ماهیونه بده، مرتب باشه، ان یتخذ دیوان و هو دفتر الذی فیه اسماء القبائل قبیلتن قبیلتن و یکتب عطایاهم، اون چیزی که میخواد ماهیونه بهشون بده، و یجعل لکل قبیلتن عریفا، برای هر قبیله یه عریفی قرار بده که رابط و معرف باشه، و یجعل لهم علامتن بینهم، هر قبیله هم یه شعاری داشته باشن. این شعار اینجوریست که جمع کننده همه افراد قبیله میشه. و یجعل لهم علامتن بینهم و یعقد لهم علویتن، برای هر کدوم هم یه پرچمی، هر قبیله یه پرچمی داشته باشد که اشتباه نشه. لأن النبی صلی الله علیه و آله عرف عام خیبر على كل عشرتن عریفا. منظور نیست این عبارت کتانی و عبارت شیخ در مبسوط و عبارت علامه در تذکره بسا ازش رو توهم که مثل این که این لفظ عریف فقط در قوای نظامی و در ارتش به کار میره. نه اینجور نی، عریف و نقیب یه معنای عام میبوده، منطقه خب ارتشم اون کسی که عریف است یعنی افرادو میشناسه، شناسایی میکنه افرادو. و کیفکان، خب نه این که بعد میگه که براشون پرچم قرار بده، در باب جهاد هم اینو داره ذکر میکنه. میتونه علامت و یعقد لهم علویه پرچم قرار بده، پرچم تو جنگ میخوان، تو بازار که پرچم نمیخوان. این کتاب جهاد هم ذکر کرده. حالا ببین آقا جون، و کیفکان اینجا فعلا امام الامه و رئیسه ها ان یشرف علیها و یعرف حالات ناس و احتیاجاتهم و توقعاتهم من الحکومه. خوردریزا رو نمیتونه، اما نبض جامعه باید دستش باشه. و توقعاتهم من الحکومه لیسعا فی تنظیم امورهم و رفع حاجاتهم و توقعاتهم الی الامام و یکون فی هذا الامر زمانتون لبقاء الملک و انتظام الامور ولو لا ذلک لخیف الفشل و سقوط الملک. اگر نبض جامعه دستش نباشه، یه وقت خدا نکرده مواجه میشه با اینکه یه ثوره قیامی مثلا تحولی پیدا میشه برخلاف نظام. فهازهی شعبتون رابعه من شعب تجسس و الاستخبارات. ما خلاصه استخباراتو چهار شعبه کردیم، حالا این شعبه چهارم را برش معید هم خواستم بیاریم. قال الکتانی در تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 363 اینجوری داره: بابون فی جعل الامام العین علی الناس فی بلده. یه جاسوس هم برای مردم باید قرار بده. وقت اینجا دارد فی شمائل ترمذی من حدیث ابن ابی هاله الطویل، که حدیثش طویله، کان صلی الله علیه و آله یسأل الناس عما فی الناس. پیغمبر اکرم 363، پیغمبر اکرم از مردم اون چه در مردم میگذرد سوال میکرد. خب تو بازار چه خبر، تو مردم چیه، مردم چی میگن، تو اتوبوس ها، تو تاکسی ها گفته ها. بله ببین آقا، آقا ببین، قال ابن تلمسانی فی شرح شفا لیس من باب تجسس المنهیه ان. گفته این کاری که پیغمبر میکرد از باب تجسسی که بگو شما ولا تجسسو، این نیست. پیغمبر که نمیگه مشتی اصلا مثلا دزدی میکنه یا نه، آدم خوبی هست یا نه، میگه تو مردم چیه به طور کلی. و لیس من باب تجسس المنهیه ان و انما هو لیعرف به الفاضل من المفضول فیکونون عنده فی طبقاتهم. اولا معلوم بشه که خیلی خدمت میکنه، که کم خدمت میکنه، تا آدمی که بیشتر خدمت میکنه براش ارزش قائل بشن، هر کس در طبقه خودش حفظ بشه. ولیس هو من الغیبت المنهی عنها و انما هو من باب نصیحت المأمور بها نصیحه للمسلمین، یعنی خیرخواه مسلمین، خواهد میخواد خیرشون رو بخواد بشناسدشون. و قال المناوی یا مناوی نمیدونم علی الشمائل گفته و هازا، گفته این فرمایشی که پیغمبر اکرم اینجور بود احوال مردم رو میپرسید، ارشاد للحکام الا ان یکشفو و یتفحصو، بلکه غیر حکامم، حالا آخون محله، پیش نماز محله، خب باید بدوند این مریده که میان پشت سرش نماز میخونن اینا تو چه فکری هستن، آیا میان واقعا مرید آقا هستن یا میان اینجا کلا سر آقا بیزارن، اینا رو باید بدونه. بل بل غیره ممن کسر اتباعه کل فقها و صالحین و الاکابر، ای بزرگان مثلا فرض بگیرید علما امام جمعه اینا بدونن آخه با مردم سر و کار دارن، مردم رو بشناسن. فلا یغفلوا عن ذلک، غفلت نکنن از این نکته، لعلا یترتب علیه ما هو معروف من الضرر الذی قد لا یمکن تدارک و رفعه. یه وقت امام جماعت میبینه این که هر روز دستی آقا رو میبوسید اصلا این ساواکی بوده، هر روز برای آقا گزارش میداده مثلا فرض بگیری، خب این باید یه آدم زرنگی باشه مردم بشناسه. بله اینجا وقت ما نوشتیم، حالا قسمت چهارم هنو داریم میخونیم که همون اونی که میخواد مردم رو بشناسه، عقولو و یجب ان یکونن، خلاصه ما گفتیم اون کسی که میخواییم برای شناخت مردم این نبایست یه جور باشه فقط به فکر حکومت باشه، فقط بخواد افکار حکومت رو تو مردم جا بندازه، مردم رو خفه کنه، بلکه باید واقعا اگه مردم نق دارند، اعتراض دارند، خواسته دارند، اینا رو هم به حکومت منعکس کنه. و وقت به نتیجه باید یه آدمی باشد قاطع که اگه مردم فوش هم میدن به حکومت، به حکومت بگه با مردم فوشت میدن، صریح باشه، نه من و من کنه یا بگه نه همه دعاگوی جناب وجود جناب عالی هستن، بعد یه وقت تقش در بیاد نه معلوم بشه همه مثلا فوش میدادن. این اسم ما اینجا میگویم و یجب ان یکون المنصوب لهذاشان، این کسی که قسمت چهارم که میخواد افکار مردم رو پیش امام منعکس کنه، یجب ان یکون المنصوب لهذاشان، این قسمت چهارم، عاقلا ذکیا فتنا ثقه عدلا صدوقا ذا سرامت و صراحه، اینش خیلی مهمه، سو لا یمنعه ابهة الامام من بیان جمیع ما آینه و شاهده، ابهت امام مانع نشد از این که مشاهداتشو بگه. یه وقت از مردم همه دارن مخالف میشن با حکومت و این همی هم که نخه خیلی هم خوبه سوش دور نیست، این غلطه. و ان یکون معاشرا للناس، این کسی که میخواد گزارش به امام بده باید معاشر باشد با مردم، تو خونش ننشینه، بره تو بازار، تو اتوبوس، تو تاکسی، تو صف، مثلا تو صف کوپه ببینه مردم چی میگن. و ان یکون معاشرا للناس حاضرا فی اسواقهم و مجامعهم بحیث یطلع علی احوائهم و افکارهم و توقعاتهم. و ان یکون عمدت همه الدفاع عن الناس ولا سیما الضعفاء والمحرومین منهم فیرفع حاجاتهم و توقعاتهم الی الامام و یسر فی انجاح طلباتهم بقدر الامکان، بیشتر حامی ضعفا و مردم باشه، لا ان یفکر فقط فی فرض سیاست دوله و آرائها کیف ما کانت علیهم، فقط بخواد سیاست دولت رو جا بندازه، میخواد مردم راضی باشن، میخواد ناراضی، ایجور نباشه. بله و فی تراضیت خاطر سلطان و الامرا و عمال فقط بخواد خاطر سلطان و عمال و فقط راضی کنه، لا از پدر مردم، نه اینجور نباید باشه. فالهنا تعرضنا لنبذت یسیره من مسائل تجسس و الاستخبارات العامه و قد قسمناها الى اربع شعب کما عرفته و یبقا هنا بحثون فی حکم جاسوس العدو الاجنبی نتعرض له ان شاء الله فی فصل سیاست الخارجیه للاسلام، که ما اینو جلوتر خوندیم، سیاست خارجی که خوندیم جاسوس دشمن حکمش چیه اینو ما خوندیم، اما چون تو کتاب ما انداختیمش بعد لذا نوشتیم بعد و الا جلوتر خوندیم که اون جاسوس دشمن اون خودش مرحله دیگه داره، با جاسوس دشمن باید چی کار کرد. حالا اینجا پس چهار شعبه رو خوندیم، حالا الجهت و رابعه یه امور دیگر رو راجع به استخبارات تذکر میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.